أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه گذشته به لطف خدا بحث تشهد رو به پایان بردیم و امروز وارد بحث سلام نماز خواهیم شد. خب دستورالعمل و ادب ظاهری سلام نماز این است که در آخرین رکعت نماز بعد از اینکه تشهد خوانده می شود، نمازگزار برای خروج از نماز سلام می دهد. عبارات سلام یک عبارت واجب داره و اون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هست، اما عبارتهای مستحب متعدد و فراوانی در کنار این عبارت واجب وارد شده که بهره بردن از اونها بسیار ارزشمنده. سلام دادن به پیغمبر اکرم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، با این عبارت هم وارد شده و سلام علی محمد ابن عبدالله خاتم النبیین. و بعد سلام بر ائمه طاهرین، السلام علی الائمه الهادین المهدیین، السلام علی جمیع انبیاء الله و ملائکه المقربین، سلام بر پیغمبر اکرم عبد خدا و آخرین پیامبر پایان بخش انبیای الهی، و سلام بر امامانی که هدایتگران خلق و هدایت یافتگان از جانب خالق بودند، و سلام بر همه پیامبران الهی و بر ملائکه مقرب پروردگار. یا باز با این عبارت برای ادامه سلام آمده که السلام علی علی امیر المؤمنین، السلام علی الائمه المعصومین، السلام علی جمیع انبیاء الله و المرسلین، السلام علی جمیع ملائکه الله و المقربین، السلام علی جمیع اهل الطاعه فی السماوات و الارضین. یعنی سلام بر علی امیر مؤمنان علیه السلام، و سلام بر همه امامان معصوم، و سلام بر همه پیامبران الهی و رسولان و فرستادگان خداوند، و سلام بر همه فرشتگان الهی و بر ملائکه مقرب خداوند، و سلام بر همه اهل طاعت و فرمانبری از خدا در آسمان ها و در زمین ها. و این عبارتی که خب ما آشناتریم باش، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، بعدش گفته میشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم که اون بخش واجب سلام است. خب عادت به روش پیشینیان سبب شده که اغلب نمازگزارها بسیاری از بخشهای سلامهای مستحب به نماز رو ازش بهره نمیبرند، از برکاتش محرومند و تارک اون بخش ها هستند. این عبارت هایی رو که الان خدمت شما خوندم و در روایات وارد شده، اینها اجزاء مکمل سلام نماز هستند و سبب بهره های فوق العاده ای هستند. همینجا خاطره به ذهنم آمد، مرحوم آملی رضوان الله تعالی علیه از شاگردهای بزرگ مرحوم قاضی است، شخصیت عظیم القدری است، فقیه بزرگواری در طراز مرجعیت و همینطور عارف دست پرورده مرحوم قاضی رضوان الله علیه ما. تو حالات ایشون یادم خیلی سال قبل میخوندم که ایشون گاهی اوقات مثلا نمازهای نافله رو که میخوند، حالا چه در سحر یا در نوافل نمازهای روزانه، به همون سلام واجب قناعت میکرد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد خود ایشون نقل میکنه که برای من مکشوف شد، به من نشان دادن بهشت های گسترده ای رو و گفتن که به خاطر اینکه اون سلام های مستحب به نماز رو تو نمیدی، اینها به تو عطا نمیشه. بدانیم که بسنده کردن به حد اقل ها در واجبات سبب محرومیت های بزرگ. این بحث ها رو مفصل خدمت عزیزان گفتیم و نوشتیم توی کتاب شراب طهور هم، خصوصا در مبحث عبادت مفصل نوشتیم برای شما که سالک به جایی نمیرسد اگر محدود کند خودش رو به واجبات، اگر به نوافل و مستحبات نپردازد و از اونها بهره نگیرد، شانس عروج و نیل به مراتب بلند کمال رو نخواهد داشت. بنابراین روی کرده حد اقلیه به عبادات سبب محرومیت فرد است. گمان نکنیم که حالا واجبمون رو به جا آوردیم دیگه مسئولیتی نداریم، کار رو به پایان بردیم. نه، محرومیت های عظیمی متوجه ما شده. البته از اون طرف هم جبه های افراطی رو نمیخوام تشویق بکنم. راجع به بحث اعتدال در همه ابعاد خدمت عزیزان مفصل صحبت کردیم. همین اواخر هم یادتونه در تفسیر سوره حمد در همین مبحث نماز در مورد صراط مستقیم به بحث عدالت مفصل وارد شدیم که اعتدال در اندیشه، اعتدال در احساس، اعتدال در خلقیات، اعتدال در روحیات، اعتدال در رفتارها، همه اینها رو اشاراتی کردیم خدمت عزیزان. این در واقع طریق وسطا رو طی کردن که الیمین و شمال و مزله و طریق الوسطا یلجاده، که امیر المؤمنین فرمود هم افراد هم تفرید هر دو گمراهی است. اون راه میانه که راه اعتدال است، او جاده است که انسان رو به مقصد میرساند. بسیار فراوان نکوهش کرد امیر المؤمنین علیه السلام. عبارات حضرت هست در نهج البلاغه که هم مفرط و هم مفرط هر دو به هلاکت میفتند و اون کسی که به مقصد میرسد کسی است که اهل اعتدال در همه ابعاد وجودیش هست. منتها حد اعتدال رو باید درست تشخیص داد. یکی از چیزهایی که باز همین اخیراً پیش آمد من به دوستانی تذکر دادم این بود که بعضن ما حد اعتدال رو درست نمیشناسیم، چون به حد اقل ها بسنده کردیم، به حد اقل ها شده عرف و عادت در جامعه ما. اگر کسی اندکی بیش از اون حد اقل مثلا به عبادت مشغول شد، گمان میکنیم که دیگه خیلی افراطی شده. اگه یک کمی حالا مثلا به مستحبات پرداخت، به دعایی، به مناجاتی، به خلوتی، به بیداری دل سحری، به نماز شبی و امثال اینها موفق شد، فکر میکنیم دیگه این افراطی شده، این تارک دنیا شده. پس تشخیص حد اعتدال خودش یک نکته مهمی است. معیار ما در تشخیص حد اعتدال عرف نیست، عادت امروزین جامعه نیست، قرآن است و احادیث معصومین است و سیره عملی اون بزرگواران. از اونها باید درس بیاموزیم و تشخیص بدیم که اون نقطه اعتدال کجاست و فراتر از او رفتن افراط و کوتاه‌تر از آن آمدن تفریطه. خب بشر به خاطر راحت طلبی خودش همواره روی کرده حد اقلی داشته، یعنی همش میگشته که بتونه کمتر وظائفی رو انجام بدهد و خودش رو بری و ذمه تلقی بکند، در حالی که این روی کرده درستی نبوده، سبب محرومیت بشر شده از بسیاری از تعالی ها و عروج های روحانی و معنوی. در پرداختن به ظاهر و باطن، در پرداختن به دنیا و آخرت، معیار رو باید پیامبر اکرم و ائمه هدا صلوات الله علیه مجمعین قرار داد. اونها برای ما ترسیم کردن راه میانه و راه اعتدال رو و مشخص کردن که امت وسط چگونه باید رفتار بکند در همه ابعاد زندگیش. خب هم افراط زمینه ها شناخته شده است، هم تفرید. خب افراط رو بعضا تو فضاهای عرفانی آدم میبینه، خصوصا اوائلی که افراد با معارف لطیف و بلند عرفانی آشنا میشن به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام، و یا آشنایی با شخصیت های بزرگ عرفانی پیدا میکنن، چنان شوق وجود اونها رو به وجد میاره که دست به تقلاهای فوق العاده ای میزنن که بخشیش افراطه. به گمان اینکه با این فشار آوردن های به خودشون و زیاد عمل انجام دادن میتونن سریعتر به اون قله های بلند کمال برسن. اینها رو عرض کردیم خدمتون، دارم فقط به بهانه این بحث یادآوری میکنم. گفتیم خدمتون که این جور رفتارهای افراطی نه تنها انسان رو زودتر به مقصد نمیرسانه، بلکه چه بسا راه رو برای همیشه بر انسان مسدود کنه و ببنده. و انسانی که اگر معتدل حرکت میکرد میتوانست به نقاط بلند و ارزشمندی برسه، به دلیل همین رفتارهای افراطی خودش رو فرسوده کرده، افسرده کرده، ناتوان کرده، بیمار کرده، یا دلزده شده و خسته شده و برای همیشه این راه رو رها کرده، یا توانایی جسمانی یا عصبی یا روانی و روحی ادامه این راه رو برای همیشه از دست داده. لذا این رو باید دقت کرد که رفتارهای افراطی که خصوصا عرض کردم در اوائل آشنایی انسان با حقایق بلند معنوی و عرفانی و شخصیتهای بزرگ عارف این شوق دست میده و فرد رو به رفتارهای افراطی بعضن با میداره، خصوصا تو جوانها که خیلی بیشتر این رو آدم میبینه، باید مراقب بود که انسان دچار افراط نشه، از همه چیز نبره، تارک دنیا نشه، روحانیت پیشه نکنه، روابط اجتماعیش، روابط خانوادگیش، روابط فامیلیش اینها رو قطع نکنه، از پرداختن به فعالیت‌های ظاهری، کسب علم، تلاش‌های برای کسب و کار و تأمین معیشت و امثال اینها دست نکشه و به کنجی نخزد و تارک دنیا نشود. این راه راه نادرستی است. از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود لیس من من ترک دنیا حول آخرته ولا آخرته حول دنیا. کسی که دنیاش رو به خاطر آخرتش ترک میکند او از ما نیست، پیرو ما اهل بیت نیست. و همینطور کسی که آخرتش رو به خاطر دنیاش ترک میکنه او هم از ما نیست. طریق اعتدال طریقی است که هم به ظاهر هم به باطن، هم به دنیا هم به آخرت، و همه اینها به طور متوازن میپردازه و سهم و حق هر کدوم رو به تناسب ارزش هر کدوم ادا میکند. طبیعی است که دنیا رو به عنوان ابزاری برای تعالی روح و معنویت و تقرب الله انسان باید نگاه کنه. دنیا مقصد سالک و مؤمن و عارف نیست، دنیا ابزار است، مسیر است. از دنیا معبرت الاخره، معبری است که از رهگذر دنیا باید به آخرت رسید، اما این معبر رو اگر استفاده نکنی به اون مقصد هم نمیتوانی دست پیدا کنی. بنابراین به دنیا هم باید پرداخت، منتها با دید ابزاری، با دید معبر بودن، نه با دید هدف بودن و دید مقصد بودن. اگر این توجه باشه در واقع یک تکلیف است بهره گرفتن از دنیا. قرآن فرمود وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. فرمود هدف و رویکرد خودت رو در اون چه خدا به تو عطا کرده آخرت طلبی قرار بده، تقرب الله قرار بده، تعالی روح قرار بده، و بهره گرفتن از امکاناتی که خدا در دنیا به تو داده برای رسیدن به این تعالی و تکامل رو به فراموشی نسپر. این امکاناتی که خدا داده رو راکت نگذار، از اینها بهره ببر. با همین فعالیت‌های دنیوی اگر در چارچوب قواعد الهی و با انگیزه جلب رضای الهی مشغول اونها بشی، میتونی به آخرت دست پیدا کنی، به تعالی روح و تقرب الله نائل بشی. علی حال بنابراین این افرادها غلط است و لا رهبانیت فی الاسلام، تارک دنیا شدن در اسلام وجود ندارد. و نقطه مقابلش تفریطه، کسانی که اصلا طعم معنویت و عرفان رو نچشیدند و از مقامات بلند انسانی غافلند. انسان رو در حد همین جنبه های طبیعی و زندگی مادی دنیوی خلاصه کردند. اینها به گمان این که با حداقل واجبات رو انجام دادن، همه اونچه که باید و شاید انجام شده است، بقیه عمر خودشون رو در خدمت متامع دنیوی قرار میدن و از بسیاری از کمالات روحانی و معنوی باز میمانن. این تفریطی است در برابر اون افراد. هم اون افراد غلطه، هم این تفریط نادرسته. اون حد درست اعتدال رو عرض کردم باید از آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام آموخت و شناخت و در اون حد اعتدال مسیر رو طی کرد. حد اعتدال هم سبب میشه که خستگی و فرسودگی فرد رو از ادامه راه باز نداره و هم با غفلت از اون چه که باید انجام بشه فرد از مقامات بلند معنوی محروم نماند. هر دو جانب رو باید مراعات کرد. حالا این پرانتزی بود، توی بحث باز شد، ربطی به بحث سلام نداشت. عرض کردیم اینکه ما کمتر از مستحبات در عباداتمون بهره میگیریم مال عادت غلطی است که از گذشته ها به ما منتقل شده. پدر و مادرمون، نمیدونم اجدادمون، اونها هم با روی کرده حد اقلی بعضن به عبادات پرداختن و لذا به ما هم همینجوری یاد دادن و گمان میکنیم چیزی بیش از او وجود ندارد و این سبب محرومیت ما شده از بسیاری از تعالی ها. این اشتباه بسیار بزرگی است که به هر حال از گذشتگان به ما منتقل شده و ما هم راه گذشتگان رو به آیندگانمون داریم میآموزیم. عرض کردیم خدمتون، بله، حد اقلهایی در عبادات وجود دارد، در احکام شرع وجود دارد، منتها حد اقلها مال ورودی هاست. یعنی یک مسیحی که تازه مسلمان شده، یا نه یک بچه کم سن و سالی که تازه به سن بلوغ رسیده، بله، برای او در واقع بار سنگین اگر به دوش اینها بخواید بگذارید، اونا از همون اول پشیمان میشن، راه رو رها میکنن. اگر حد اقلهایی ترسیم شده برای ورودی های به حوزه عبادات و احکامه، اما کسی که سالها عمرش رو در فضای دین طی کرده هنوز هم بخواد به همون حد اقلها در احکام الله بپردازه و در طاعات و عبادات بپردازه، خب این مایه محرومیت خودش رو فراهم کرده. به هر تقدیر در مورد سلام نماز هم همینطوری که اشاره کردم، سلام های متعددی در روایات هست که فضیلت های فوق العاده ای هم دارد. خب یه صلواتی ختم فرمایید.